بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. در سوره بروج هستیم، تا آیه 12 رو بیان کردیم. آیات کلن مربوط است به قیامت و کیفیت تحقق آن و مراتب آن، که در چه مراتبی قیامت متحقق میشه. بخشی از قیامت در دنیا واقع میشه و بخشی هم بعد از مرگ. بخش اعظم قیامت حتما بعد از مرگ، بخش مختصری از آن در دنیا اتفاق می افتد که میزان و نسبت آن برابر است با عمری که انسان در دنیا دارد. اگر عمر طولانی تر باشه، اون قیامتی که در دنیا برای یک شخص متحقق میشه طولانی تره، وقایعش بیشتره و مسائل بیشتری رو، اگر البته اهل توجه به قیامت باشه، مسائل بیشتری رو میبیند. هم به عین جسم و ظاهر میبیند و هم به عین عقل و باطن. و خب خیلی ها بودند، شاید الان هم باشند، ما اطلاع نداریم، که سه مرتبه علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین را در دنیا طی می‌کنند. پس در حق الیقین اونها اون وقایع قیامت را هم در دنیا می‌بینند و احساس می‌کنند. در آیه 13 که امروز مطرح میشه، آیه 13 سوره بروج، انهو هو یبدئ و یعید، همانا او همان کس است. اون هو تأکید در اینجا، انهو هو، یعنی همانا او همان کس است که آغاز میکند و باز میگرداند. یعنی هر چیزی، هر پدیده ای وقتی آغاز شد حتما یک پایانی داره و وقتی که به پایان رسید، یعنی اون عمرش تمام شده و رفته. بعد از اون پایان است که خدا میفرماید که بازگرداننده هم هموست، هم آغاز کننده هر پدیده اوست و هم بازگرداننده او بعد از اتمام دوران بقا و موجودیتش. و به نحوی در پدیده های زوحیات خداوند این مسئله رو نشان داده است که دانه ها، گیاهان در پاییز، زمستان خشک میشن، پژمرده میشن، از بین میرون، که جعله قصاء فاحوا، یعنی خشکش کرد و پودرش کرد و نابود شد و رفت. دو مرتبه بهار که میشه، مرتبه یعید، بازگرداندن، که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زنده را به مردن و مرده و مرده را به زنده تبدیل می کنند. این تبدیل ها در این پدیده ها در دنیا هست و ما می بینیم، ولی دقت نمی کنیم که چرا اصلا این جریان را خدا به ما نشان می دهد و پیوسته در طول عمر هر کسی بارها این براش اتفاق می افته. حالا اگر 20 سال، 10 سال، 50 سال، 90 سال، 100 سال زندگی بکنه، بین این شماره ها برای او تکرار میشه این پدیده ها. یعنی هم یبدأ و هم یعید، آغازگر اوست و بازگرداننده هم اوست. پس بسیار کار ساده است که انسان را بعد از مرگ به یه مرحله دیگری بازگردانه و حیات او را اعاده بکنه و او را احیا بکنه به نحو دیگر. بنابراین هدایت بشر توسط انبیا دو وجه داره، یکی وجه این جهانی و این دنیایی دارد که بشر در این دنیا احساس مسرت و شادی بکند از وجود خودش که من هستم و من چنینم، یعنی مقام و جایگاه انسانی خودش رو بر اساس آیات سوره قدر درک کرده باشه که انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. چرا خیر من الف شهر؟ چراییش رو بلا فاصله ذکر میکنه که این در اون شب تتنزل و ملائکت و روح، ملائکه و روح نازل میشوند، پایین میان، در اختیار قرار میگیرند و سلامون هی حتی مطلع الفجر. اینا دلائل برتری اون شبه. پس اگر انسان در این دنیا به این مقام رسید، این وجه اول علت بعث انبیاست که بشر را به این جایگاه برساند که قدر و منزلت خودش را درک بکنه، که اگر درک کرد هم در سلام است و هم در امنیت است و همیشه در نور است و در مطلع فجر است، در آغاز نور، همیشه با اون نور میبیند و با اون نور حرکت میکند و تمام فرشتگان و روح بر او نازل شدند، یعنی همه در اختیار و در دسترس او هستند، در هر لحظه ای که بخواهد از این قوا و از این فرشتگان بهره میگیرند و آنها را به کار میگیرند که تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. خب این یه بخش. آیا این بخش برای هر انسانی در دنیا اتفاق میفته؟ نه، یعنی کلا آدم به این جوامع بشری که نگاه میکنه غالبا زندگیشون زندگی حیواناته، زندگی انسان نیست. اگر این وجه در دنیا متحقق شد، این انسانهایی در این رتبه و پایه قیامت را، قیامت کبرا، قیامت بعد از این عالم را در همین عالم مشاهده میکنه. ولی اگر نشد، آن قیامت میماند برای اون انسانها تا بعد از مرگ، ولی بعد از مرگ بلا فاصله میبینند، بلا فاصله رؤیت میشوند. پس انهو هو یبدئ و یعید، این قسمت در این امور در دنیا اتفاق میفته و اگر انسان عنایت نکرد، اون اعاده بعد از مرگ به او نشان میدهد که خداوند چه چیزی رو اراده کرده بود از این که انبیا را بفرستد، نه اینکه شما را فقط انذار بدهد به آتش دوزخ و بشارت بدهد به جناتی که تجری من تحت الانهار خالدین فیها. این غرض اصلی نبوده، این تبع است، یعنی این اتفاق می افتد. یعنی غرض اصلی از درس خواندن یک شاگرد این نیست که نمره 20 بگیرد، درس خواندن نمره 20 رو داره، ولی غرض اصلی این است که این آن علم را فرا بگیرد و با آن علم کار بکنه، علم رو به کار بگیره. اون نمره یه چیز حاشیه است، یعنی فی الواقع اون جنات تجری من تحت الانهار اون نمره ایست که به این شاگرد داده شده، یا اون دوزخ نمره ایست که به این شاگرد داده شده، اما اون دوزخ مرتبه است که این انسان عملی را نکرده است که علمی را به دست آورد که با آن علم در قیامت و با آن نور حرکت بکنه، به دلیل اینکه خود خدا می‌فرماید یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، با نور خودشون حرکت میکنن. پس اینها، این هدف و غرض غایی و دومی از بعثت انبیا این است که انسان به این نور دست پیدا بکنه و این نور رو در وجود خودش متجلی بکنه که در قیامت با اون نور حرکت بکنه. و ما این نور رو در دنیا هم لازم داریم، یعنی اگر ما اعمال خودمون رو که روزانه انجام میدیم آثارش رو در روشنایی ببینیم، هدف اینه که این نور اینجا هم حاصل بشه که من که این راست را میگویم نتیجهش چیست، در روشنایی ببینم که نور هم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، جاده رو روشن میکنه. بعد با اون نور این آثار اعمال رو میبینه، پس راستی رو، محبت رو، صداقت رو، انصاف رو، عدالت رو و جهاد را، جهاد فی سبیل الله را و انفاق را و زکات را و همه چیز را و صلات را، نتایجش رو در دوردست میبینه. و بعد هم میبیند که اینها اعمالی نیست که تا انجام میدهد آثارش ظاهر بشه، اینها عیناً همون کاری است که خدا در طبیعت کرده که این دانه کشت بشود، این نطفه در رحم مادر گذاشته بشود، ولی 9 ماه باید صبر کرده بشود و بعد هم چقدر رنج و تعب و سختی تحمل بشود تا این برپا بایستد و حرکت بکنه و کم کم آتیناه و رشده و رشدش رو بهش بدیم. یا بلغ اشده و بلغ 40 سنه تا به اونجا برسه. پس این تدریج رو در این نظام گذاشته که تو که الان انجام میدی این کار را، حد اقل زمان دریافت محصول 9 ماهه. شما همه میوه‌ها رو ببینید، یعنی از اینجایی که برگ درخت ها میریزه این درخت حامله شده است که برگش میریزه، یعنی حامله میوه بعد شده و در طول زمستان داره اون نطفه رو در اون پوسته پرورش میده. بهار که شد پوسته شکافته میشه، قنچه شکفته میشه، بعد اون قنچه را چغاله میکنه، بعد تبدیل به یک میوه رسیده میکنه. شما حداقل این زمان رو برای همون میوه‌ای که شما فکر میکنید گیلاس و خیلی زود رسیده، 9 ماهه. 9 ماه این زمان رو طی میکنه تا برسه به اون رسیدگی و اینکه قابل خوردن هست، تا اینکه برسد به اینکه به رشد و کمال عقلی برسد که بر او وحی بشود و نبی بشود و رسول بشود. این مدارج داره تا سنش رو ببینید، تا آخر عمر هم کسب کمالات بکنه کمه. بنابراین حاصل عمل خوب انسان آنی و فوری نیست، پس انسان نباید پشیمان بشود یا مایوس بشود که ما این کار خوب کردیم، اون کار خوب رو کردیم، عادل بودیم، منصف بودیم، فلان بودیم، اینها نتیجه نگرفتیم. نه، به این زودی نیست. و بعد هم تمام کسانی که بر اساس این آیات حرکت می کنند که انه هو یبدئ و یعید، و آیه قبلش، آیه قبل شاید طولانی ترین آیه در سوره بروج باشه، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذالک الفوز الکبیر. پس این عمل صالح بعد از ایمان به این زودی نتیجه ظاهر نمیشه. بعدم باید این ان الذین باشه و الا میگفت ان الذین. چرا اینا رو جمع میاره؟ برای اینکه عمل صالح در جامعه اگر تشکیلاتی نشود، به هم پیوسته نشود، متفق و متحد نشود و یک جریان را در جامعه به وجود نیاره، بلا حاصل و بلا فایده است. یعنی تک تک افراد هر چقدرم خوب باشن، تا این نهرها جریان رودخانه عظیم نشود ایجاد تحول نمی کند. این را بدانیم. پس این که هر کسی بگه من خوبم، من کاری ندارم، من عملم صالحه، من دروغ نمیگم، از جامعه پرهیز بکنه، از مفاسدش پرهیز بکنه، اینها یک اقدامات شخصی است. اینه که امیرالمؤمنین میفرماید که ولا تترکوا المؤمنین ولا تترکوا جمع، و الا میگفت ولا تترکه مفرد، میگفت ترک نکن، و هر کسی میخوند میگفت منم، اما جمع میگه ولا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم. امر معروف و نهی از منکر را فرو نگذارید که بدترین شما بر شما حاکم خواهند شد، آنگاه هر چه دعا کنید مستجاب نمیشه. پس اینها همه حرکت هایی است که انسان به سوی قیام آثار اعمال خودش باید انجام بده. با هم متحد متفق، الا ان حزب الله هم الغالبون، حزب خدا غالبه، تشکیلات به هم پیوستگی است، اتحاد، انسجام، همه با هم. ورکم و مراکعین، با هم باشید، با هم رکوع کنید. پس این آیات رو میبینید خیلی خیلی دقیقه در قرآن. من یه آیات مشابهی بیارم از سوره های دیگر، آیات 19 و 20 سوره عنکبوت. اولم یرو، اصلا سوال میکنه، اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذالک علی الله یسیر. این که ما ایمان نمیاریم و همیشه این درک مسئله برای ما سخته که مگه میشه آدم بمیره و لای خاک بره و استخوانهاش رمیم بشه، یعنی پودر بشه و بعد دوباره زنده بشه. علی رغم اینکه ایمان داریم، ولی این ایمان سسته، به شکل حقیقی هنوز در این وجود ما، نمیگم در ذهن ما، در وجود ما جا نیفتاده است که این کار بر خدا بسیار آسانه. این نزال که علی الله یسیر، خیلی آسان. چطور نمیتوانیم ایمان بیاریم که خدایی که یبده، اولش مگه ما چه بودیم و درست کرد؟ فرض بگیرید که 1 میلیارد سال، سال نمیدونم نوری، سال طولی، سال عرضی، هرچی میخواد فکر بکنید، طول کشید که خدای آدم رو روی این کره درست کرد. حالا فرض بیرید 10 میلیارد سال هم براش طول میکشه دوباره زندهش بکنه، ولی براش سخت نیست. ما در بعد زمان داریم حرکت میکنیم، این زمان مال ماست، 10 میلیارد سال مال ماست، 10 میلیارد سال نوری مال ماست، برای ما خیلی طولانی است. ولی وقتی خدا میگه که 50,000 سنه یا فلان، ما تعدون، 50,000 سال 1,000 سال از شمارش شماست، برای ما کم لبستم لبسنا یومن او بعض یوم، چقدر موندی توی دنیا؟ یه روز، شایدم یه تیکه پاره از روز کمتر بود. اینه. پس این طول رو ما میبینیم که انقدر زمان باشه. حالا همینقدر زمان برای خدا آسان است که اعاده کند. پس میگوید اولم یرو آیا ندیده اند؟ این سؤال با رعایرا یعنی همون دیدنی که در فارسی ما میگوییم به معنای دیدنی که با فهم توأم است، که با فهم توأم است، و این در همه زبان ها هست. در زبان انگلیسی هم وقتی یه کسی بخواد بگه خوب فهمیدم میگه I see، میبینم، یعنی خوب میفهمم. یا سوال که میکنه میگه Do you see؟ یعنی میفهمی که من میخوام چی بگم؟ میبینی؟ این دقیقا در عربی هست، تو فارسی هم هست. اولم یرو، آیا ندیده اند؟ یعنی به چشمی که با آن درک بکنن و به حقیقت نائل شوند که کیف یبدأ الله الخلق، خدا چگونه آفرینش را آغاز میکند. به فعل مضارع هم میگه، نمیگه بدأ الخلق یا ابدأ الخلق، یبدأ. این پیوسته این در جریانه، نگاه بکنید و ببینی. ثم یعیدو، بعد هی تکرارش میکنه. این بر خدا آسان است. قل، میخواید ببینید؟ حالا همون مثالی که من زدم اول که توی پدیده های این عالم این ابداع و اعاده را گذاشته است، ابداع به همزه ها، بعد یعنی آغاز کردن، بعد به عین یعنی نوآوری، که میگن بدعت، اون به عینه یعنی نوآوری، ولی این بدء به همزه یعنی آغازگری، شروع. قل سیرو فی الارض، بگو ای پیامبر باشه حرکت کنید در روی زمین و گردش کنید. فانظروا کیف بدأ الخلق، ببینید که خدا آفرینش را چگونه آغاز کرده است. اینجا فعل ماضی میگه کیف بدأ الخلق، چگونه آغاز کرده است. ثم الله یُنشئ النشأة الآخرة، سپس همین خداست که ایجاد میکند نشأه دیگر را، یعنی وجود و پیدایی و آفرینش دیگر را. ان الله علی کل شیء قدیر، خدایی که داریم ازش صحبت میکنیم خودش میگه ها این خدا بر هر کاری تواناست. حالا یکی از توانایی‌هاش همین میراندنه. اگر کسی توانست جلوی مردن خودش رو بگیره، اون وقت بگه خدا بر هر کاری توانا نیست. آیه بعد در سوره یونس است، آیه 4. الیه مرجعکم جمیعاً، مرجع اسم زمان است و اسم مکان، یعنی زمان و مکان بازگشت شما به سوی اوست، همتون، همه. وعد الله حقا، این یک وعده است از طرف خدا که حق است. انه یبدا الخلق ثم یعیده، اوست که خلق را آغاز میکند، آغازگر آفرینش هموست و نیز بازگرداننده آن. چرا؟ چرا این کارو میکنه؟ بلافاصله علت را میگه. لام لام تعلیله. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا بر اساس عدالت و قسط. قسط عدلیست که توضیح دادم دیگه، مولا درزش نمیره، دقیقاً اعمال می شود، تا آن کسان را که ایمان آورده اند و عمل صالح کردند بر اساس قسط پاداش دهد. والذین کفروا لهم شراب من حمیم، و آن کسان که کفر ورزیده اند، یعنی بر روی این حق، این حقی که حالا داره ازش صحبت میکنه، یعنی ابداع و اعاده، آغازگری و بازگرداندن، خاک می پاشند و این حقیقت را مدفون می سازند، برای ایشان نوشیدنی است از شراب داغ. و و عذاب علیم بما کانوا یکفرون و عذابی دردناک به سبب آنچه که بدان کفر می‌ورزیدند. یعنی عذاب از دل همون کفر ورزی در میاد، یعنی نتیجه عمل خودشون هست. باز در همان سوره یونس ببینید روی این مسئله ابدا و اعاده چقدر حرف میزنه. یعنی ما یه آیه که مطرح میکنیم تو همین سوره های کوچک قرآن، بخش هایی از آیات دیگر در سور دیگر که مربوط به قیامت است اینجا آورده میشه و توضیح داده میشه. آیات 34 و 35 همین سوره، سوره یونس. قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده؟ بپرس ای پیامبر از اینان که آیا از شریکان شما، یعنی کسانی که آنها را شریک قرار داده اید در پرستش، از اینها بپرسید که آیا در میان آنها کسی هست که آفرینش را آغاز کند و سپس آن را اعاده کند؟ این یه سوال. و کسی هست بیاد در اینجا یه تیک سنگ درست بکنه، بگه من این رو با هیچ، از هیچ درست کردم. یه درخت درست کنه، بگه من این درخت رو از هیچ درست کردم. یه تیک چوب خشک درست کنه، بگه من از هیچ درست کردم. آیا کسی هست؟ و بعد که این چوب سوخت و خاکستر شد اعادش کنه، بگه دوباره برش میگردم و چوبش میکنم. کسی هست؟ قل الله. کسی نمیاد ای پیامبر، خودت جواب بده. قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون. بگو که این خداست که آغازگر آفرینش است و سپس اعاده کننده آن است، پس شما چرا از قبول حق منصرف می شوید و به سمت باطل می روید؟ یکی از معانی افک، افک یا فکو، انصراف از حق و توجه به باطل است. ولی چرا در قرآن این صیغه همیشه مجهول آمده؟ یعنی یعفکون برای این موضوع نیامده و همیشه وقتی که سوال مطرح میشه یا در جملات اخباری آمده، مثلا میگه انا یعفکون، انا تعفکون. اینجا هم میگوید فعنا، سؤال فعنا تو فکن، یعنی چگونه شما به سمت باطل برده میشوید؟ یعنی عموم مردم زمامشون رو میدن دست کسان دیگری که آنها اینان را از حق به سمت باطل و از صلاح به سمت فساد و از عمل صالح به سمت عمل طالح میبرند. و علت اینه که مشهول میاره و خیلی جالبه اینه که قرآن اعجازاتش در این ادبیات بسیار دقیقی است که به کار برده. فأنا تؤفکون، پس چگونه علارغم این علم زمامتان را به دست دیگری میدهید؟ و من نمیخوام جای دیگری بروم، میخوام اینجا یک هلالین به قول خارجا پرانتز باز کنم و بگویم چه همه، حالا فرض بگیرید 20 نفر، 100 نفر، 50 نفر، 2000 نفر آمدند در این جلساتی که از 100 سال پیش بوده است در این کشور و گوش دادن و با حقیقت حقی قرآن آشنا شدن و بعد پشت پا و لگد زدن و رفتن. انا توفکم، چرا؟ به خاطر حرف دیگری، به همین جهت مجهول میاره. انا یوفکون، انا توفکون، کی زمام شما رو گرفته و از حق به سمت باطل میکشاند شما را؟ کجا برده میشن؟ میرن. و این توی این توفکون و یوفکونه، مگر اینجا حق نیست؟ چون فقط کلام خداست. یا از اینکه فلان کس این حرف رو میزنه، یا اینکه فلانی ها میگن اینا هم رفتن وهابی شدن، یا اینکه در کارمون و شغلمون در معرض خطره، یا اینکه در خانه آسایش نداریم، یا اینکه از این چیزها و بهانه هایی که هست. یعنی یک کس دیگری باعث میشود که این افک و انصراف از حق و عمل صالح اتفاق بیفته. از این جهت مجهول میگه. و من نمیگم همه، اکثر تفسیرها رو نگاه کردم و این تفسیرهایی که من نگاه کردم هیچ یک علت مجهول بودن این فعل رو بیان نکردم. میخوام بگم نکاتی که اینجا دریافت میکنید از دقت بسیار بسیار بالایی برخورداره. قل، ای پیامبر بپرس، دو مرتبه بپرس. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. ببینید چون توفکون شده، منصرف از حق شده، حالا دوباره سوال میکنه که آیا از شرکای شما کسی هست که هدایت به سوی حق بکنه؟ این کار آدم نیست، هدایت به سوی حق، این فقط اختصاص به خدا دارد. قل الله یهدی للحق. جواب بده ای پیامبر، فقط خداست که به سوی حق هدایت میکنه، فقط و فقط. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی. آیا کسی که به سوی حق خودش هدایت می کند شایسته ترین است که از او تبعیت و پیروی بشود، یا کسی که اصلاً راه نیافته است و راه نمی یابد؟ یهدی یهتدی بوده ها، بته رو با دال در هم ادغام کردن و کسره ای که دال داشته است یهتدی، کسره رو به اون هی قبلی دادن و دال رو مشدد کردن، یهدی یهتدی. بله. بعد الا ان یهدا، مگر اینکه خودش هدایت بشه. اگر اون که لا یهتدی هست خودش هدایت بشود، میتواند دیگری را به سمت حق دعوت بکنه، اما اگر خودش راه نیافته باشد و هدایت نشده باشد، چنین کاری از او ساخته نیست. فما لکم کیف تحکمون، شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ با جملات بسیار بسیار ساده ولی متضمن استدلال بسیار قوی خدا حرفش رو زده. بین دو سوال جواب بدید. من اون دو سوال رو که پرسیدن که مربوط به همین جای آیات میشه جواب بدم، البته اگر بتونم درست بخونم. البته سوالم کامل نیست، من خیلی شاید اشراف ندارم. آیا این راجع به این، یعنی کدام؟ این راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام صدق میکند، یعنی کدام؟ چه مطلبی؟ حضرتم
در خواست شد شیفت و بیرمان.
آها. نه ببینید، در اونجا ایمان آورده، درسته؟ بعد خدا میپرسه که اولم تؤمن، یعنی هنوز ایمان نیاوردی؟ قال بلا، چرا، من در مرتبه ایمان هستم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشود. چرا میخواد قلبش مطمئن بشه؟ برای اینکه ایرادها و اشکالاتی که دیگران میگیرن، کسانی که از حق منصرف میشوند، کسانی که حق رو پامال میکنن، کسانی که حق رو به گورستان میبرن، اینها همه در برابر ابراهیم ایستادن. من یک جوابی میخواهم بدهم، مثل بعضی از شما میان یه سوال میپرسین جواب میگیرین، نه، من یه جواب کوبنده میخوام که به طرف که میگم محکوم بشه. من میخوام اینجا قلبم مطمئن باشه. خیلی خوب باشه، پس تو این کار بکن، خوز اربعتن من الطیر فسرهن الیک، تا آخر آیه بفهم.
شما یه مقل سی رو کلن
بله اینم یه نوعه، بله از همه چیزا باید استفاده کرد. مردم عادی به اصطلاح چی در اون شأن نرسیده میگه سیرو فی الارض، ولی این ابراهیم اینها رو طی کرده، سیرو فی الارض کرده، گفته انی لا احب الافلین، اینا که غروب میکنن که من دوستشون ندارم، من یک کسی رو میخوام دوست داشته باشم که پایدار باشد و یبدئ الخلق ثم یعیده باشد و من اینها رو بهش ایمان آوردم، میخوام ایمان این به این مراتب رو گذراندم. حالا در این مرتبه میخواهد ببیند که اون احیاء بزرگ چگونه اتفاق میفته، اون چگونه اتفاق میفته، ایمان داره که اتفاق میفته، میگه اون به این ترتیب است که مثل این است که تو این کار رو بکنی، برای من اونطوره، برای تو اینه، یعنی این کار رو بکن. خب ابراهیم هم که این کار رو نکرد، قضیه رو فهمید که اون انس و الفت با محبوب یک نوع دیگری از احیاء رو در انسان به وجود میاره که اون همینجا اتفاق میفته، که اگر تو با محبوب انس گرفتی همچنان که پرندگان با نوازنده خود انس میگیرن، اون کسی که اینها رو نوازش میکند، دانه میدهد، آب میدهد، انس میگیرن، تو اگر انس این چنینی گرفتی، یعنی شک نکردی که آنچه که به تو میرسد از نعمتها از خدا هست، همطور که اون پرنده ها این احساس میکنن، در دور دست ترین نقاط هم که آنها را بگذاری، به محض اینکه آنها را صدا بکنی به سوی تو میآیند، برمیگردن. این یعیدش ها، یبد الخلق ثم یعیده، بازگرداندن اینطوری است. پس این انس و الفت با خدا موجب می شود که تو ذاتن زنده بشی، یعنی دیگه این جسم برای تو مدخلیت و مطرح نیست، مدخلیتی نداره دیگه، تو احیا شده ای به انس با خدا، به الفت با خدا، به هم نشینی و هم صحبتی با خدا احیا شدی، از اینجا دیگه مرگ رو نمی بینی، اصلا اینجا نمی بینی. حسین ابن علی مرگ را نمی بیند، او در احیا داره زندگی میکنه، در حیات جاویدان داره زندگی میکنه، نمی بینه دیگه، این اتفاق میفته. یعنی اون انس چنان نورانیت و الفتی بین عبد و معبود ایجاد میکنه که دیگه اصلا اون مرگ جسمی در رؤیت به اصطلاح چشم یا احساس نیست دیگه. نمیدونم حالا تونستم بگم یا نه، باز اگر که مفهوم نیست سوال رو تکرار بکنید، حالا در جای دیگه اگر بدونم که مفهوم نشده شاید با کلام دیگری یا استمداد از بزرگانی که پیش از این بودن میشه مطلب رو بازتر کرد. در خصوص عمل صالح که باعث جمعیت جان میشود و اینکه آیا حرکت در آخرت بر اساس نور علم است و یا نور عمل صالح، توضیح فرمایید. ببینید اون علمی رو که قرآن میخواهد همین علمه که این انسان آگاه بشود و عالم بشود، به این که جز عمل صالح چیزی او رو نجات نمیده، این علم رو میخواد قرآن، نه اینکه بره دانشگاه و درس بخونه و نه فلان رشته رو بخونه، اصلا با این علم ها کاری نداره. از این جهت شما حالا الان که نیستن، کمتر دیده میشون، حالا این روستاهایی که ما باش سر کار داریم، جمعیتی که درش اجتماع میکنن نزدیک به 80% جوانان معتادند. حالا از شهر میان، جمعه ها تعطیل اینا میان، آدم میبینه متاسفانه میبینه در یه چنین وضعیتی. اما قدیم در این روستاییان چنان آدمهای مخلص با صفا با وفا و دارای عمل صالح بود که اصلا تو شهر امکان پیدا کردنشون نبود. پس اون سوادم نداشت، چه این اخلاص از کجا آورده؟ به اون علم رسیده که این عمل صالح همراه با ایمان به خدا و فرشتگان و ملائکه و انبیا و کتاب این رو نجات میده و اخلاص میورزیدن به دینشون، واقعا مخلص بودن. اونی دانشگاه نرفته واسه خود اسمش هم بلد نبود بنویسه، پس این علم رو قاطی نکنه. خب اما اینکه این علم آیا راه رشد داره؟ بله، یعنی حتما علم این روستایی نسبت به خدا و آخرت به خودش حتی به اندازه علم نبی نیست، ولی نبی این علم رو به کمال دارد اما سواد خواندن و نوشتن ندارد. به همین جهت هم میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. حالا خیلی ها روی این امی اومدن بحث کردن اینا، ولی قرآن دیگه قضیه رو صاف کرده که این پیغمبر بی سواده و ما کنت تخط به یمینک و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اصلا هیچ اینا نمیدونستی تو. پس این پیامبر بی سواده ولی این علم رو داره، این آگاهی رو داره. بنابراین اون علمی که خدا ازش صحبت میکنه که منجر میشود به اون نور که در اون نور نتیجه عمل صالح و طالح رو در دور دست ببینه، که ممکنه امروز رشوه بگیرد ولی نتیجهش 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، حتی چند نسل بعد گرفتاری برای خانوادش و ملتش درست بکنه. اینو باید ببینه. ولی این الان رشوه رو گرفت و بعدم رفت و خانه ساخت و کاخ ساخت و بله آقای خاوری شد و فرار کرد و در کانادا نمیدونم ویلای 25 میلیون دلاری خرید و اینها. آیا این همین شد؟ این رو باید در نور ببیند، در اون نوری که از اون علم ساطع می شود که آگاه باشد و واقف باشد و بداند که این دزدی نتیجهش چیه. 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، خدا صبر داره، صبر داره، یعنی تحمل میکنه و میگذاره در روند طبیعی تحولات اجتماعی آثار این به اصطلاح فجایع به وجود بیاد یا آثار اون اعمال صالح به وجود بیاد. پس این علم اونه و اون علم اون نور رو ساطع میکنه و در اون نور انسان نتیجه این دو نوع عمل رو میبینه و انتخاب میکنه، چون در نور میبینه قطعا عمل صالح رو انتخاب میکنه. فکر کنم که هر دو سوال هم روشن شد. ببینید یه توضیحات ادبی هست در این آیات آخر، مثلا آیه آخر که یهدی للحق و افمن یهدی، اینها تا برسه یهدی و یهدا، روی اینها بحث ادبی شده. من دوست دارم که بعضی از اونها رو شما هم بدانید و هم در قرآن بهش دقت بکنید. هدا یهدی فعلی است که متعدی است ولی با حروف جر دیگری هم در قرآن متعدی تر شده. خب یعنی ممکنه دو تا مفعول یکیش رو با الا بگیره یکیش رو مستقیم بگیره. اینها رو من توضیح میدم. پس هدا یهدی اول به خودی خود متعدی است، هداهو مفعولش رو گرفت، حالا مفعول دوم میخواد بگیره ممکنه با الا بگیره. خب پس اهدنا، بله دو تا مفعول میگیره، اهدنا اهدنا صراط المستقیم، دو تا مفعول رو مستقیم گرفت، یکی نا که مفعول اهده هست، یکی هم صراط مفعول دوم. اهدنا از صراط، چون مستقیم هم صفت صراط هست اونم میمش باید فتحه داشته باشه، اهدنا الصراط المستقیم. خب یا و یهدیک صراطا مستقیما، سوره فتح آیه 2، که تو را هدایت می کند، صراط، بله، یهدی یکه مفعول اول کافه و صراطن مفعول دوم، بدون هیچ حرف اضافه ای یا حرف جری به قول عرب ها این دو مفعول رو گرفته است. یاز در سوره عنکبوت آیه 69، اینا نکات ادبی است که میخوام قرآن که میخونید دقت بکنید. لنهدینهم سبلنا، هم مفعول اول، سبلنا سبله مفعول دوم، ناش باز اضافه شده، سبله مفعول دوم. باز در سوره غافر آیه 38، قال یا قوم تبعونی اهدکم سبیل الرشاد، گفت ای قوم از من تبعیت بکنید تا هدایت کنم شما را به راه رشاد. پس کم مفعول اول، سبیل مفعول دوم، رشاد اضافه به سبیله، پس دو مفعول را باز گرفت. اما گاهی هم با حرف جر الا متعدی می شود، و هدیناهم چی؟ مفعول دوم، و هدیناهم الا صراط مستقیم. ببینید مفعول اول رو گرفت و هدیناهم مفعول دوم رو با الا می گیره. حالا اینا بحث داره که چرا اونجا مفعول رو اونطوری آورده، و واقعا اگر کسی به حالا علاوه بر مفاهیم متشابهی که در آیات قرآن به وفور دیده می شود به این نکات ادبی دقت بکنیم، خیلی خیلی ایمانمون قوی تر می شود به اینکه فصاحت و بلاغتی در قرآن که کار رسول نیست، خیلی دقیق کلمات انتخاب شده. خیلی این آیه در سوره انعام بود، آیه 87 بود. مقایسه کنید این آیه را با آیه 68 سوره نساء که مثل آیات اول دو مفعول خود را مستقیم گرفته. اینا مقایسه کنید که میگوید و لا هدیناهم صراطا مستقیما، اینجا میگوید و هدیناهم الى صراط مستقیم. حالا اینا با هم هم تفاوت دارن که امروز فکر نکنم به این تفاوت ها برسیم، چرا الا میاره چرا مستقیم میاره. خب بعد حالا یک قسمتشو بگم، اونجایی که مفعول دوم رو مستقیم بدون به اصطلاح حرف جر میاره این است که بگوید که این تعدی متعدی شدن، متعدی بودن که دو مفعول رو بگیرن، میخواهد بگوید که وقتی الا رو میاره این تعلق، همیشه میگویند که اون چیزی که مجرور است متعلق است به یه چیزی که قبل از اونه، مثلا میگن جار و مجرور اینه و این متعلق است به یا فعل یا یک اسمی که قبلش آمده یا عبارتی که قبلش آمده. اینجا که میگوید که صراطاً مستقیم، میخواهد بگوید که این تعلق مستقیم و بدون هیچ مباشرتی میرسد به هادی، یعنی خدا هادی است حتی بدون رسول، حتی بدون رسول خدا هادی است. اما وقتی الا رو میاره میخواهد بگوید که یه واسطه اینجا گذاشتیم، یعنی خدا هادی است اما پیامبر فرستاده، خدا هادی است اما عقل فرستاده. اما اونجا میخواهد بگوید که اصلا یه فازه است، فیض الهی است که شامل حال همه بشر میشود، که خدا میخواهد همه را به راه راست هدایت بکنه. اما وقتی الا رو میاره حالا واسطه هم هست، رسول هم داریم، الا صراط مستقیم، هدیناهم الا، یعنی بیاد و بگوید شما از این ور بیاید. پس این رو تا الا داشته باشید. نوع دوم تا تعدی در هدا یهدی با لامه، اولش با مستقیم بود، دومیش با الا بود، حالا این نوع دیگر با لام. مثل الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا ل، اینجا ل آمد، که فقط مفعول دوم را متعدی ساخته با لام و مفعول اول مستقیم و بیواسطه هست اونجا، و اینجا میتواند که همون یه مفعول را هم داشته باشه، الحمدلله الذی هدانا. حالا اگه بخواد بگه به چی، اون چیز مشخص رو معین بکنه، باید با لی بیاره، لی هازا. این رو هازا رو نمیتونه همینطور بیاره. یا در این آیه ای که خیلی شما استناد میکنید، خود منم هم همینطوری، اون آیه که خوندم در سوره اعراف آیه 43 الحمدلله الذی هدانا لهازا، اما این آیه که ان هذا القرآن یهدی ل، ببینید للتی هی اقوم، یعنی مفعول دوم رو با ل آورده و این ل رو لام علت، لام سببیت، لام افاده تقویت مفعول و همه اینها گفتن. اینم سوره اسراء آیه 9. در اون نوعی که با الا آمده چند تا آیه دیگه براتون بخونم، اینو مقایسه بکنید با آیه 118 سوره صافات که در مورد موسی و هارون میگوید که و هدیناهما صراط المستقیم، هدینا هما هر دوشونو میاره و مفعول دوم را هم بدون واسطه میاره، یعنی اینجا هیچ علت و سببیتی جز خدا و پیامبر دیگه نیست، یعنی کس دیگری نمیاد که با الا پیامبر رو دستشو بگیره و هدایتش بکنه، در خصوص انبیا این رو میگه. خب انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الرشد، اینها آیاتی است که یک مفعول گرفته هدایت، اونم با الا، یعنی دو مفعولی نیست، یک مفعولی است یهدی الرشد، یه مفعولشو با الا گرفته فقط، که در سوره جن بود آیه 1 و 2، و در خصوص کسانی که اهل بهشت شده اند و هدو الطیب من القول، ببینید مفعول که طیب من القوله و چقدر این آیه زیباست و به اینم دقت بکنید، واقعا باید ایمان بیاریم. برای من شگفت انگیز است که ما تلاوت میکنیم قرآن رو و نمیفهمیم، چرا نمیگه القول طیب و میگوید طیب من القول. خیلی مهمه این نکته، که نمیگه گفتار پاکیزه، میگه پاکیزه از گفتار، به اونجا هدایتشون میکنه، هدایت شده ان اینها هدو الطیب من القول و هدو الی صراط الحمید، و هدایت شده ان به راه خدایی که حمید و پسندیده است. این هم مفید غایت است و سرانجام، یعنی سرانجام اینها که هدایت شدن به اینجا، طیبه من القول و صراط الحمید، و همچنین مقدمات و اسباب این هدایت را هم ذکر کرده که توی همین عبارت که مفعول را یه مفعول میگیره و با الا میگیره، از مقدمات هدایت تا مؤخرات و غایات و نتایجش رو در اینجا جا داده، و در واقع متذکر این معنا می شود که این هدایت به سرانجام می رسد و انسان را به سرانجام می نشاند. خب تا اینجا کافی است، وقتمون هم تمام شد، بحث این هدایت و مفعولاش مونده، یادتون باشه که تمامش بکنم، تا این نکات اینطوری هم از قرآن ضمن بحث ها یاد بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.